روز اول ربیه آیا بازم لازم شد برای ربیه بودارم بزن دیگه بزنیم چی رو تبدیل کنیم
چی بود رو تبدیل کنیم
دیگه هم تبدیل کنم میگن دیگه اول ربیه که میشه هم
شیشون بود بزن هشتی سفر شیشون بود
وای نو همون ربیه بود
ما انتباه کنیم که کنیم تبدیل کنیم
شش ده نود و سه درس اصول
مردمیان نماز باره نماز خورا داخونده شد نه جماعت
یعنی جماعت نمیشد بخونیم
بله
نمیشد
همه جمعشن تو بازره بوده
تو اتاق بود دیگه اتاق کن جایش نداشت
خودم دوم چنده
بود
چرا سه روز دیگه من نمیدونم اومدن در مردم اومدن سر رو نماز خوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخون فصلی رو شروع میکنن در بحث عام و خاص در دوران عام بین النسخ و تخصیص. امروز مطلب آقای آخوند خدمت شما عرض میکنیم تا بعد ببینیم آیا نقدی بهش وارد است یا نه. میفرمایند پس امروز توضیح فرمایش آقای آخوند میفرمایند خاص و عامی که با هم تخالف دارن حال این عام و خاص نسبت به این که آیا مخصص هم باشند یا ناسخ هم باشند تفاوت داره. بعضی وقتا خاص مخصص میشد، بعضی وقتا خاص ناسخ میشود. در مرتبه سوم خاص منسوخ میشود به عام، یعنی خاص به جای اینکه مخصص باشد یا ناسخ منسوخ می شد. آقای آخوند دو تا امر را در این فصل جز مسلمات می گیرند. دو تا امر عبارت است و بعد طرح بحث می کنند. یعنی میگن شما به عنوان اصل موضوعی این دو تا مطلب را از ما قبول کنه. مطلب اول، تخصیص بعد از وقت عمل به عام ممتنع است. یعنی اگه عام می داشته باشید وقت عمل به عام رسید بعد از اون خاص شما بیاد، خاص شما نمی تواند مخصص عام بشود. تخصیص بعد از رسیدن وقت عمل به عام امتناع دارد. چرا؟ چون مستلزم است تأخیر بیان از وقت حاجت، و چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، بنابراین شما خاصی رو که بعد از وقت عمل به عام میرسد نمیتوانید مخصص بگیرید. مخصص نشد باید چه بشد؟ خواهد گفت. این مطلب اول. مطلب دوم، امتناع نسخ است قبل از حضور وقت عمل. اگر شما یه دلیلی داشته باشید حالا عامی و بعد مثلا فرض بفرماد یا خاصی مثلا داشته باشید، ثم عامی بخواهد بیاد اون رو نسخ بکند، مادامی که وقت عمل به خاص نرسیده است و عام ناسخ بیاد، این نسخ نخواهد بود. یعنی پس تا دلیل اول وقت عمل بهش نرسیده است، دلیل دوم نمیتواند که ناسخ دلیل اول باشد. یعنی جایی نسخ صادق است که به دلیل اول مدتی عمل شده باشد، وقت عمل بهش رسیده باشد و مدتی عمل شده باشد، ثم دلیل دوم بیاد و دلیل اول را نسخ بکند. پس مادامی که وقت نسخ نرسیده، وقت عمل به دلیل اول نرسیده است، این بفرمایید نسخ ثابت نمی شود، ممتنع. خب این بفرمایید که دوتا امری که آقای آخون این دوتا امر رو در کلامشون مفروض میگیرن و مسلم میگیرن. حالا آقای آخون میان داستان خاص و عام رو سه صورت میکنن. صورت اولا خاص اگر مقارن با عام باشد، یعنی دو تایشون رو با هم بگی، مثل بفرمایید که استثناء متصل، یا بعد از عام بیاد، امروز عام رو گفته است فردا خاص رو میگد، اما قبل از زمان حضور عمل به عام، هنوز وقت زمان عمل به عام نرسیده از خاصش رو میگد. میفرماید در این فرض شما خاص رو میبایست چی حساب کنید؟ مخصص. پس این صورت اولا، اگر خاص مقارنه با عام باشد یا مقارن نیست بعد عامه اما هنو وقت عمل به عام نرسیده است که مولا خاص این عام رو میگد، میفرماد خب این میشه مخصص. این صورت اول. صورت ثانیه، اگر عام آمده وقت عمل به عام هم آمده است، بعد از وقت عمل به عام که مدتی به عام عمل شده است خاص میاد، میفرماد که این خاصی که بعد از وقت عمل به عام آمده است، دیگه شما این خاص رو نمیتونید مخصص بگیرید، در نتیجه این خاص ناسخ خواهد بود، عام رو نسخ میکند. چرا؟ به خاطری که اگر بخواهید شما مخصص بگیرید، این تخصیص لازم دارد تأخیر بیان از وقت حاجت را. درست شد؟ چون الان وقت عمل آمد، یه عده‌ای به عام عمل کرده، گفت اعتق رقبتن، بعد سه سال بعد گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، و یه عده‌ای به عام عمل کردن، رقبه کافره آزاد کردن. اگر اونی که کفاره است رقبه مؤمنه هست، بنابراین اینا اون رقبه کفاره کافره‌ای که آزاد کرده ان مجزی از کفاره اونا نخواهد بود. پس این لازم دارد تأخیر بیان از وقت حاجت را، و این قبیحه. به جهت اینکه شما مرتکب این قبح نشوید، آقای آخون میگد این خاص را چی بگیرید؟ ناسخ بگیرید، که اونایی هم که رقبه کافر آزاد کرده اند مجزی باشد، عملشون صحیحه. حالا از این به بعد رقبه چه باید آزاد بشد؟ از این به بعد رقبه مؤمنه. پس اونی که موجب می شود آقای آخون در این صورت ثانیه خاص را ناسخ بگیرد، این از که تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد. یه مورد رو استثناء می کند، لیکن این استثنائیست که خیلی زیاده، و اون جاییست که میگد اگر عام وارد برای حکم واقعی نشده باشد، یعنی شما این خاص را باید ناسخ بگیرید، مگر اینکه عامش به جهت بیان حکم واقعی نباشد. اگر عامش به جهت بیان حکم واقعی نیست، بعد خود آقای آخوند می‌فرماد کما هو الحال فی قالب العمومات الوارده فی لسان الشارع، که عمده عموماتی که شما دارید همینجور. مولا در مقام بیان حکم واقعی نیست. بیان حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی در بیان تمام حکم واقعی نیست. یعنی مولا با گفتن این عام میخواد بگه من فی الجمله یه همچی حکمی دارم. فی الجمله تا حالا تفصیل مطلب را بعد برای شما بیان کنم. این میشد عامی که وارد بیان برای بیان تمام حکم واقعی نیست. میگه بله یه همچه جعلی هست، توضیحات تفصیلات تبصره ها فی ما بعد خواهد آمد. اگر این جور باشد که میفرماد غالب عموماتی که در لسان شارع وارد شده اینجوری است، با همون یه عام شارع نمیخواد مطلب رو خلاص کنه، تمومش کنه، بگید از اول تا آخر کلام رو برات گفتم همینه دیگه ولا غیر. اگر این باشه میشه عام وارد شده است برای بیان تمام حکم واقعی. اما اگر گفتید نه، شارع عام رو گفته برای جعل فی الجمله و حالا از این به بعد میتواند تفسیره هاش مخصصاتش رو بیان کند، میگه خب اگر اینجور باشد اشکالی نداره، میتوانید خاص را ولو بعد از چی؟ وقت عمل به عام رسیده باشد، میتوانید خاص را اینجا چی بگیرید؟ مخصص بگیرید. لازم نیست که ناسخ بگیرید، می توانید مخصص بگیرید.
مثلا جمعه اشکالی پیش نمیاد
به تاخیر. نه. میگه چون مولا گفت این فل جمله جعله، تا حالا تفصیل مطلب رو بعد میاد میگه. تمام حکم واقعی رو نمیخواد بیان کنه. و در نتیجه وقتی جعل فل جمله رو میخواد بیان کنه میگه کتب علیکم الصیام. حالا این صیام از چه شروعش کیه، ختمش کیه، چه چیزهایی مفطر است چه چیزهایی مفطر نیست، اینا را که ندارد که. فعلا میگه بدونین مسلمونا یه روزه بر شما نوشته شد، دو سه ما قبل از ماه رمضان آیه وجوب صیام آمد. خیلی خوب، تا ماه رمضان هی بفرمایید که احکام بیان شد، حتی تا ماه رمضان های بعد. تعجب میکنید؟ بله. بنابراین اشکالی ندارد. میگه وقتی که در مقام جعل فی الجمله باشد ولو وقت زمان عمل به عام هم برسد اشکالی ندارد، خاص میتواند مخصص باشد. اما اگر نه، عام در مقام بیان تمام حکم واقعی است و وقت عمل به عام هم برسد، خاص بعد بیاد دیگه نمیتوند مخصص باشد، خاص باید ناسخ باشه. اینم صورت ثانی.
اولی قسمت که آن به تمام حکم واقع رو بیان میکنه، اون تکلیف واقعا نیست.
چرا؟ تکلیف که هست، به همون هم عمل میکنن، لکن فی الجمله است، به همون فی الجملهش عمل میکنن، تا تفصیلا بعدن بیاد. این هم صورت ثانی. صورت ثالث.
چه میخواد بگید کتب اومد، منم که مسافرم روزه گرفتم، اونم که حاضرش روزه گرفت
مثلا، و بعد آمد که مسافر روزه ندارد، اشکالی نداره، از این به بعد ندارد. صورت ثالث اگر عام وارد بشود بعد از حضور وقت عمل به خاص، یعنی شما اول یه خاصی دارید، میگه مثلا نه النبی ان بیع القرار. ثم یه عامی میاد میگه احل الله البیع. خیلی خوب، اگر عامی که بعد از خاص میاد، توجه میکنه، اگر این عام بعد از وقت عمل به خاص بیاد، خاص اول آمده ثم عام، به خاص هم عمل کرده، وقت عمل به خاص رسید عمل کرده، ثم مدتی مردم به این خاص عمل کردن، بعد از این عام وارد شد. می‌فرماد اینجا دوران امر است بین این که ما خاص را چه بگیریم، بین این که این خاص اول را مخصص بگیریم برای عامی که بعد میاد، یعنی بگم اون عام به خاصی که زودتر آمده است تخصیص می‌خواد، یا این که ما خاص را منسوخ بگیریم، یعنی عام آمده است خاص گذشته را چه کرده؟ نسخش کرده است. بنابراین خاص اول بشد منسوخ. میگه دوران امر است بین این که خاص مخصص باشد برای عامی که فی ما بعد آمده است و به خاص هم عمل شده، یا منسوخ باشد. آیا آخوند میفرماد دو تا ظهور با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. یه ظهور عام است در عموم، عام وقتی که آمد ولو فی ما بعد آمده، اما این عام میگه این عام نسبت به مطالب قبلی هم جاری و ساری است. یکی عام ظهور در عموم دارد، بنابراین وقتی که عام ظهور در عموم دارد میگه باید به این عام عمل بشه. خیلی خوب، و اون خاص رو بگذارید کنار دیگه. پس عام که ظهور در عموم دارد، نتیجه ظهور عام در عموم میشد که عام ناسخ باشد و خاص بشه منسوخ. این یه ظهور. یه ظهورم مال خاصه. ظهور خاص در چیست؟ وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نه النبی ان بیع القرار، خب نه النبی ان بیع القرار هم ظهور دارد در چی؟ ظهور در دوام و استمرار دارد. پس یه ظهور خاص در دوام و استمراره. اگر ظهور خاص در دوام و استمرار باشد، نتیجه این ظهور میشد به این که عام بعدی چه باشد؟ این خاص عام بعدی رو تخصیص بزند تا به خاص فی ما بعدم عمل بشد دیگه. ظهور در این میشد ظهور خاص در استمرار و در دوام. پس ظهور خاص در دوام و استمرار مقتضی تخصیص، ظهور عام در عموم مقتضی نسخ است که عام ناسخ باشد. این دو تا ظهور با هم تنافی دارن. به کدوم اخذ بکنیم؟ آقای آخوند می فرماین ما باشیم و این دو ظهور، اینا با هم تنافی دارن. اما یک کمک داریم و اون کمک چیست؟ و اون کمک این است که ما می دانیم که تخصیص چه دارد؟ کسرت دارد. ما من آمن الا وقت خوز. می دونیم نسخ چیه؟ نادر است، اما تخصیص کثیر است. این کثرت تخصیص میاد به کمک چی؟ به کمک ظهور خاص در دوام و استمرار. وقتی این آمد به کمک او، در نتیجه ظهور خاص در دوام و استمرار با این کمکی که براش رسیده اقوا میشه. ظهور وقتی اقوا شد، اونی که اقوا ظهورن است اخذ می شود و بنابراین ما اقوا ظهورن رو اخذ می کنیم و اون اقوا ظهورن می شد ظهور خاص در دوام و استمرار و حکم می کنیم به تخصیص. چرا؟ چون نیروی خارجی کمکش آمد. اینی که می دانیم تخصیص کثیر است به حیث که گفته ان ما من آم من الا وقد خص، اما نسخ نادره. در نتیجه اون ظهور خاص در دوام و استمرار او اقوا میشه. میفرماد ولو ظهور عام وضعی باشد و ظهور خاص اطلاقی باشد. چون بعضی گفتن ظهور وضعی اقواس از ظهور اطلاقی، میگه ولو که ظهور عام وضعی باشد، مثلا گفته باشد احل الله کل بیعه، خیلی خوب ظهورش در عموم چیه؟ وضعی است. و ظهور خاص در چی؟ دوام و استمرار. ظهور خاص در دوام و استمرار اطلاقی باشد. بازم میگه ولو که این باشد، اون داستان کثرت تخصیص وقتی میاد به کمک این ظهور خاص در دوام و استمرار، این را اقوا میکند حتی از ظهور وضعی. و بنابراین حتی اگر اون طرف هم شما ظهور وضعی داشته باشید، حکم میکنید به چی؟ حکم میکنید به تعین این که خاص را مخصص بگیرید و نه خاص را منسوخ.
این ادعا میشه دارد چون هر دو معید دارد تصابتونن.
نه، هر دو معید نیست، یکی فقط معید. دو تا ظهوره، یه ظهوره اجازه، یه ظهوره فرض کنید وضعیست، یه ظهوره اطلاق. نه، هر دو ظهور. حالا بعضی میگن فرق نمیکنه، ظهور ظهوره، میخواد منشأش هر چه باشه. بعضی دیگه مثل آقای ناینی و اینا میگن نه، ظهوره بفرمایید که وضعی مقدم است بر ظهور اطلاق، چون ظهور وضعی بالوضع است، ظهور اطلاقی به جریان مقدمات حکمت است. و این ظهور اطلاقی وقتی ظهور وضعی مقابلش باشد، این ظهور وضعی چه میشد؟ قرینه میشود بر عدم انعقاد مقدمات حکمت. خیلی خوب. لکن هر دو ظهور، میفرماد این دو تا ظهور با هم تکافو دارن، اما یکیش نیروی خارجی میاد به کمکش. او داستان خاص، ظهور خاص در دوام و استمرار، چون میدونیم تخصیص کثیر است و چی بفرمایی؟ و نست نادر است. بنابراین این مقدم میشد، این ظهور چون کمک خارجی پیدا میکنه، این مقدم میشد بر ظهور بفرمایید که عام در عموم. بعد میفرماید خب این سه صورت که برای شما گفتم، این سه صورت جایی است که شما تاریخ را بدانید، یعنی بدونید دلیل کی آمده است، عام کی آمده، تاریخش خاص کی آمده است، آیا به این عام قبل از اون خاص عمل شده، وقت عمله به عام آمد، وقت عمله به عام نرسیده خاص آمد. اینا که گفتیم در جایی است که شما تاریخ ورود خاص و عام و اینی که آیا به اون دلیل اول عمل شده است، بعد دلیل دوم آمده است، یا هنو عمل نشده است بعد دلیل دوم آمده است، اینایی که گفتیم مال جایی است که شما اینا رو بدانید. اما جایی که شما تاریخ ورود عام و خاص و وقت عمله به هر کدوم رو نمیدونید، اینا میشد مجهول و چی؟ تاریخ. اگر شد مجهول و تاریخ، او وقت چی کار کنیم؟ میگه پس این سه صورت مالی معلوم و تاریخه. اما اگر شد داستان داستان مجهول و تاریخ، خب اینجا میبایست شما رجوع کنید به اصول عملیه. و این داستان کسرت و تخصیصی هم که گفتیم نمیتوانید که حکم به تخصیص بکنید. چرا؟ چون این داستان کسرت و تخصیص نهایت چیزی که برای شما میارد ظن است و ظن به تخصیص بفرمایید به لحاظ غلبه دیگه ظن که بیشتر نمیارد که شما احتمال میدهید مخصص بگیریم خاص را. میگه این ظن دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. درست شد؟ خب چی کار پس باید بکنیم؟ میفرماید خب شما میگون پس آقای آخوند چطور شد اونجا گفتی اقوائیت این داستان کسرت تخصیص میاد اقوائیت میده به ظهور خاص در دوام و استمرار. اینجا میگوی این داستان کسرت تخصیص یه زن بیشتر نیست و این زن دلیلی بر اعتبارش وجود نداره. چطور شد یه جا قبولش کردی یه جا قبولش نکردی؟ خب اگه زنه هر دو جا زنه، اگر دلیل بر اعتبار دارد هر دو جا دلیل بر اعتبار دارد، چه جوریست که فرق گذاشتید؟ میگه آن فرق داره مطلب. فرقش چیست آقای آخوند؟ خود آقای آخوند توضیح میدن، میفرماد فرقش این است که در اون صورت سومی که برای شما گفتیم کسرت تخصیص میاد و اقوائیت میده، اونجا دوتا ظهور منعقد شده بود. شما یه ظهور داشتید، ظهور خاص در دوام و استمرار، درسته؟ یه ظهور دیگه داشتید، ظهور عام در عموم. دو تا ظهور منعقد شده بود، متکافئ بودن. اون داستان کسرت تخصیص آمد تخصیص را اقواش کرد. دو تا ظهور منعقد شده بودن. جایی که تاریخ مجهوله برای شما، یه عام می‌دارید، یه خاصی دارید، نمی‌دونید وقت آمدن هر کدوم کی بوده، نمیدونید آیا دلیل اول وقت عمله بهش رسید ثم دلیل دوم آمد، یا وقت عمله بهش نرسیده بود دلیل دوم آمد. آقای آخوند در مجهول التاریخ میگد اصلا ظهوری منعقد نمیشد. اگر ظهور باشد اون قصه کسرت و تخصیص میاد اقواش میکنه. خیلی خوب، اما وقتی ظهوری اصلا نیست، کسرت و تخصیص نمیتوند ظهور به شما بده. دقت میکنه؟ کسرت و تخصیص ظهور نمیتونه برای شما درست کنه. و در مجهول التاریخ شما اصلا ظهور ندارد کلام. چرا؟ اجمال داره. نمیدونید عام اوله، خاص دوم. عکسش خاص اوله، عام دومی. وقت عمل به هر کدوم رسیده؟ نرسیده. دلیل دوم بعد از وقت عمل به دلیل اول آمد یا قبل عمل قبل از رسیدن وقت عمل به دلیل اول آمد؟ هیچ کدوم اینا رو شما نمیدونید. اینا میشه مجهول التاریخ. وقتی مجهول التاریخ شد، شما دو تا دلیل دون ظهوری ندارد اصلا. چرا ظهور ندارد؟ لاجماله ما. الان اجمال داره، ما نمیدونیم عام اول خاصه، وقت عمل شده نشده، هیچ. وقتی مجمل شد دوتا دلیل ظهور ندارید. ظهور ندارید، میخوان با کسرت تخصیص ظهور درست کنید، نمیشه. با کسرت تخصیص نمیتونید ظهور درست کنید.
ظهور داره، اون اجمال موجبه.
خیلی خوب، اجمال دارد دیگه. وقتی دلیل مجمل شد یعنی دیگه ظهور ندارد دیگه. حالا گفت که آقای فلان چطوره، خوبم آقا ده ماست میخوام پشت سرش نماز بخونه. گفت دهاتیه بیچاره نفهمید بالاخره بله یا نه. میگفت که بله. بفرمایید. اومد پوشه آستام الحسن اصفهانی زمانه بله نخست وزیر عراق. گفت میخوام دور حرم امیرالمومنین فلکه بندازیم خانه های مردم خراب میشد و اینا بود. این کارو میخوام انجام بدیم. آستام الحسن دید چی جواب بده. گفت که بله لوکان کذا لسار کذا.
این
فکر اول آستام الحسن نفهمیده دوباره تکرار که آقا میخوام میدون بندازیم. گفت لوکان کذا لسار کذا. بعد نخست وزیر بلند شد دیگه هم هیچی نگفت همین بلند شد رفت. گفتن چطور شد؟ گفت تهدید کرد در حالی که او چی نگفته بود. لوکان کذا لسار کذا ترجمه میفرمایید. بنابراین کلام رب ما اجمال داره. وقتی اجمال داره ظهوری نداره. ظهور ندارد اون اقواییت نمیتوند به کار شما بیاد. لذا آقای آخون میفرماید سر این که قصه داستان کثرت و تخصیص رو ما تو معلوم و تاخی معلوم و تاریخ گفتیم کمک میاد و ظهور و اقوا میکند اما اینجا میگه زن است اعتباری نداره. میگه به خاطر این است اینجا اصلا ظهوری منعقد نیست اجمال داره. خب بعد نکته دوم رو هم آقای آخون متعرض میشن میفرماین اینی که برای شما گفتیم که خاص تعین دارد برای تخصیص در اون جایی است که وارد بشود این خاص که مخصص میخواد بشود قبل از حضور وقت عمل به عام. هنوز به عام عمل نشده خاص بیاد یا اگر عام اول آمده است مشکلی نداره. اگر عام اول آمده است یا بله بفرمایید اگر خاص اول آمده است اینم باز اشکالی نداره عام بعدش بیاد. اما در جایی که به خاص اول هنوز عمل نشده باشد توجه فرمودی این در کجاست؟ میفرماد این مبتنی بر این قول است که شما می توانید خاص رو مخصص بگیرید. حالا چه اول خاص بیاد چه اول عام. اما زمان عمل به دلیل اول نرسیده باشه. خیلی خوب. می توانید خاصش بگیرید. می فرماد اینا چرا گفتیم؟ از رو کجا گفتیم؟ می فرماد این مبتنیه. بر این است که شما نسخ را قبل از حضور وقت عمل چه بدانید؟ ممتنع بدانید. یعنی نسخ وقتی جایز است که دلیل منسوخ را وقت عمل بهش رسیده باشد یه عده‌ای بهش عمل کرده باشند حالا دلیل ناسخ میاد اون منسوخ رو که یه عده‌ای بهش عمل کردن میگه بسه دیگه عمل نمیخوان بکنید. مثل فرض بفرماید داستان حرمت جماع در شبهای ماه رمضان که در اول وضع تکلیف به صیام حرام بود در شبها هم نمیتوانستند که جماع کنند تا آیه شریفه آمد که چی؟ احل لکم الرفس لیلت الصیام عرفس الى نسائکم تا آیه آمد. گفت که خیلی خوب حالا دیگه مانعی نداره شبهای صیام می توانید که جمع کنید مانعی ندارد. خلیفه ثانی گفت ما از اون اول می کردیم. توجه میکنید؟ گفت ما که گول نخوردیم از اول مر انجام می دادیم. خب باید دلیل اول بیاد مردم بهش عمل بکنن، بهش عمل که کردن نسخ بشه. اگر زمان عمل به دلیل اول هنوز نرسیده است و دلیل دوم بیاد نسخش کند، گفتن این دلیل دوم ناسخ نخواهد. چرا؟ چون هنوز به دلیل اول عمل نشده است. آقای آخون می فرماد این مبتنیست، این مطلبی که ما برادون گفتیم که شما خاص رو مخصص می گیرید. مادامی که وقت عمله به دلیل اول نیامده، میگه به خاطر چه اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتنی بر امتناع نسخ است قبل از حضور وقت عمل، که هنوز وقت عمله به بفرمایید نه، وقت حضور عمله به دلیل اول نیامده است، که این رو مشهور میگن همین جور است. تا زمانی که دلیل اول تو نسخ، دلیل اول باید بیاد بهش عمل بشود ثم ناسخش بیاد. اگر هنوز به دلیل اول عمل نشده است، دلیل دوم ناسخ نیست. درست شد؟ خب آقای آخون می‌فرماید این حرف ما مبتنی بر این است که مشهورم اینو قبول دارم. اما اگر گفتید نه آقا هنو وقت عمل نیامده است، اشکالی نداره، نسخ میشه، نسخ صحیحه. اگر کسی خلافن لمشهور، خدا آقای آخونده حالت اینو قبول داره، اگر خلافن لمشهور کسی بیاد بگه مشهور رو قبول داره، اگر خلاف مشهور کسی بیاد بگه آقا نسخ قبل از عمله به دلیل اولم، دلیل اول آمد هنو عمل نشده، شارع میتواند ناسخش رو بگه. نسخ کرده. حالا اگر کسی این رو بگد، آقای آخون میگه خیلی خوب، اون وقت اینجا دیگه تعین تخصیص نیست، چون نسخ هم ممکنه، بنابراین میشه دوران عمل بین چی؟ بین نسخ و تخصیص. وقتی که شد دوران امر بین نسخ و تخصیص، خب اینجا چی کار کنیم؟ دوباره هم نسخ میتواند باشد هم تخصیص. میگه خب اینجا که شد، باز برمیگردیم به همون مطلبی که در سوره ثالثه گفتی، اینجا ملتزم میشویم که در دوران الامر بین نسخ و تخصیص اون داستان کثرت تخصیص اقواییت میدهد به ظهور تخصیص، و در نتیجه ظهور تخصیص اخص می شود و مخصص می گیری. درست شد؟ چه گفتی؟ آقای آخون می فرمود اونی که برای شما گفتیم تا حالا که عام، اگر هنوز وقت عمله به خاص نرسیده است، اگر دلیل اولی داشته باشیم هنوز وقت عمل به دلیل دوم نیامده از خاصش بیاد میشه خاص، علتش این بود برای شما این رو گفتیم که مبتنی بر این است که نسخ امکان پذیر نیست. چرا؟ چون نسخ رو گفتن جایی نسخ میشد که چه باشد؟ که دلیل اول بیاد بهش عمل بشد ثم دلیل دوم ناسخش بیاد. درست شد؟ بنابراین اگر نسخ رو و که مشهور این رو میگن، اگر این رو بپذیریم از مشهور، اینجا نسخ ممکن نیست چون هنوز دلیل اول بهش عمل نشده، بنابراین تخصیص متعین. اما اگر گفتید نه ما این حرف مشهور رو قبول نداریم، اگر شما دلیل اولی داشته باشید ولو بهش عمل نشده باشد، دومی بیاد نسخش کنه، نسخ صحیحه. میگه خیلی خوب، اگر این رو گفتید اینجا هم احتمال نسخ میره هم احتمال تخصیص. دوباره میشه دوران الامر بین نسخ و تخصیص. کدومشو اخذ کنیم؟ باز میگه اخذ میکنیم به اقواییت چی؟ این داستان کثرت تخصیص به کمک میاد و ما حکم میکنیم به این که در ما نحن فیه هم تخصیصه. باز دوباره نگون پس دوباره گفت اینجا اقواییت تخصیص به کار میاد تا تو اون مورد قبلی گفت زن است و اعتبار ندارد و آخون حرف زدن بلد نبود است و منطق نخوند است و یه بار میگه زن است دلیلی بر اعتبار این زن نیست، یه بار میگه نه این میاد و اغواییت میداد. نه بدون گفتم خودش توضیح داد فرق داره. او جایی که دوتا ظهور منعقد شده باشد کثرت تخصیص میاد و او ظهور تخصیصی رو اقوا میکنه، اما جایی که دوتا ظهور منعقد نیست شما با کثرت و تخصیص میخواید ظهور درست کنید، میگه نمیشد ظهور درست کرد با کثرت و تخصیص. این فرمایش آقای آخوند علالله مقامه الشریف. و اون نکته رو یادتون نره که فرمود جایی که بله بفرمایید که با هم تعارض بکند به خاطر جهل به تاریخ، که ما نمیدونیم عام و خاص تاریخش و وقت عملش کی بوده است، عام و خاص دوتا ظهور اجمال پیدا میکند ولش کن، باید رجوع کنی به اصول عملی. این مطالبی که آقای آخوند فرموده اند اینجا قابل پذیرش است یا نه؟ بیش از 1000 نفر پا منبر آقای آخوند بودن کفایه را میگفته است این مطالب را، و تمام اینا که پا منبر آقای آخوند بودن تمامشون نگم کثیرشون فکر میکردن که جبرئیل دیشب اینا را برای آقای آخوند نازل کرده است و تلقی به قبول میشده است. آیا این فرمایشات تمام است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.